بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سال گذشته در همین ایام بحثی از طریق آیات قرآن و روایات درباره نماز مطرح شد که قطره از این دریای بی ساحل الهی رو براتون گفتم. دنباله همون بحث رو ادامه میدم. پیغمبر بزرگوار اسلام بنا به نقل جلد اول کتاب با عظمت کافی وارد مسجد شدند. میدان مردم دور یک نفر رو گرفتن و او داره سخنرانی میکنه، شیرین هم حرف میزنه، مردم هم سر و پا گوشن. پیغمبر اکرم فرمودن این آقا کیه؟ مثل اینکه حضرت اولین بار بود میدیدنش. حالا یا مدینه بود و مسجد نمی اومده یا از بیرون اومده بود. با این لقب او رو معرفی کردن، گفتن یا رسول الله این علامه است. علامه یعنی کسی که دانشش، علمش فراوانه، زیاده. خب این آقا علامه است، علمش چیه؟ دانشش چیه که شما از او تعبیر به علامه میکنین؟ عرض کردن یا رسول الله یه آدمیه که به نسبهای عرب خیلی وارده، تمام قبائل عرب رو میشناسه، نسب عرب رو میشناسه و وارده و اشعار شعرای روزگار جاهلیت خیلی آگاهی داره. به این خاطر ما بهش میگیم علامه. پیغمبر فرمودن این علمی که این آقا داره علمیه که دانستنش هیچ سودی نداره. حالا من نسب عرب رو بدونم، قبایل عرب رو بشناسم، ریشه پدری طوایف عرب رو آگاه باشم، این چه سودی برای من داره؟ برای دنیام، برای آخرتم، برای اخلاقم، برای حالم، برای روش زندگیم این علم سودی نداره. ندانستنشم ضرر نداره. اگر کسی اصلا اطلاعی از انساب عرب، از اشعار عرب، از شعرای عرب نداشته باشه چه ضرری داره؟ عالم بودن به این علم سود نداره، جاهل بودن به این علمم ضرر نداره. اینجا از اون جاییه که جهل هیچ ضرری نداره. اگه یه عمری من دنبال این علم نرم، ضرر نکردم. اگر یه عمری دنبال این علم برم، منفعتی نصیبم نمیشه. بعد پیغمبر فرمودن این نمل علمو سلاستون، علم در این دنیا که اسمش علم باشه سه علم که از این سه علم حضرت اسم بردن: فریضتون، عادله، سنتون، قائمه، آیتون، محکمه. اونی که خدا علم میدونه، ما انبیا علم میدونیم، این سه علمه. بقیهش چیه؟ بقیهش هم فضله. امام صادق می‌فرماید از این سه علم که بگذرید، هر دانش دیگری که در اختیار بشره که حالا دانستنش سود داره، مثل علم پزشکی، ندانستنش در یه جامعه زیان داره، مثل علم پزشکی، این فضله، این احسان الهیه. اما علم این سه حقیقته: آیتون، محکمه، به ردبندی خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام. میریم سراغ محققین از علمای بزرگ شیعه، اونایی که در آیات و روایات عمرشون رو هزینه کردن برای فهم قرآن و فهم روایات. ببینیم اونا چی میگن. آیت محکمه چیه؟ سنت قائمه چیه؟ فریضتون عادله چیه؟ بزرگان دین میفرماین آیت محکمه یعنی معرفت به خدا، معرفت به پروردگار، که حالا این معرفت رو از راه قرآن، از راه روایات، از راه مطالعه آثار پروردگار در عالم میشه به دست رو. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اون انسان کنار یه برگ فکر میکنه که این برگ بناش از چند عنصر ساخته شده، چند تا چیز در این عالم منظم با همدیگه ترکیب شده تا این برگ به وجود اومده. خب آدم نهایتاً میگه حداقل 4 چیزشو من میفهمم. یکی خاکه، یکی آبه، یکی نوره و یکی هوا. حالا کی بوده که این 4 تا رو با همدیگه اونچنان منظم ترکیب کرده که این برگ سبز به وجود اومده؟ این کی بوده که خاک رو با آب رو با نور رو با هوا رو مخلوط کرده؟ ولی بسیار دقیق که اگر یکیش کمتر بود برگ سبز به وجود نمی اومد، اگه یکیش بیشتر بود برگ سبز به وجود نمی اومد. این که یکی از اسامی پروردگار خالقه، خالق در لغت عرب یعنی منظم کننده، بدی یعنی به وجود آورنده، فاطر یعنی به وجود آورنده، خالق یعنی نظم دهنده. اینه که ما در قرآن بدیع به صورت جمع نداریم. بدیع السماوات والارض، فاطر به صورت جمع نداریم. الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض. اما خالق در قرآن به صورت جمع آمده. در آیات 12 به بعد سوره مؤمنون تا 8-9 آیه وقتی پروردگار خلقت انسان رو از نطفه، بعد علقه، بعد مزقه و همینطور تا جنین شدن، تا کامل شدن، تا دمیده شدن روح در جنین بیان میکنه، پایان سخنش میگه فتبارک الله احسن الخالقین. سودمند اون وجود مقدسی که نیکوترین خالق هاست. حالا ممکنه یه جوانی، یه پیری، یه متوسطی، یه دانشجوی، یه طلبه‌ای که اول کار طلبگیشه بگه آقا شما یه عمری تو کتابا نوشتین، تو منبرا گفتین، تو درسا گفتین، خالق یکیه، پس چرا خود پروردگار در قرآن فرموده احسن الخالقین؟ جمع از ستاب بالاست. خالق یه نفره، خالقین دو نفره، خالقون عدد نداره، از 3 به بالاست، 4 تا، 10 تا، 1000 تا، 1,000,000. شما که همش میگفتین خالق واحده، ولی خود پروردگار میگه خالق خیلیه. خب معنی این آیه چیه؟ کسی که وارد به قرآن نباشه، وارد به لغت عرب نباشه، برای شک و تردید پیش میاد. اما وقتی که آدم در قرآن و در لغت عرب دقت بکنه، خالق یعنی نظم دهنده. یه بزرگواری که اومده اره تهیه کرده، تیشه تهیه کرده، ماشین تهیه کرده، ماشین برش تهیه کرده، الوار خریده، الوار رو میاد میده کنار ماشین برش، اینو کاملا برش میزنه، قطعه قطعه میکنه و و بعد هر قطعی رو بر میداره تیشه کاری میکنه. بعد از این که کار تیشه کاری تموم شد، حالا کار میخکوبی یا چسب شروع میشه. یه مرتبه آدم میبینه اینا رو که به هم بست، چسب زد، میخ زد، روکش هم روش کشید، یه صندلی زیبا از آب در اومد. این نجار رو میگن خالق الکرسی. کرسی در لغت عرب یعنی صندلی. خالق یعنی نجاری که در و تخته رو و همدیگه چنان میزان و با معیار منظم کرد که صندلی به وجود اومد. یا آدم میره توی این حرم‌های ائمه، امامزاده ها، یه گوشه بعد زیارت میشینه، شروع میکنه به تماشا کردن این آینه کاری ها. میگه عجب منظم کار کرده. همین که میگه عجب منظم کار کرده، درست برش داده آینه ها رو به شکلای مختلف و بعد کنار همدیگه چیده، 100 جور گل به تاق در آورده، چقدر منظمه. این معنیش اینه که یه خالق داره. اسم اون خالق در فارسی آینه کاره. این که پروردگار میگه من احسن الخالقینم، یعنی هیچکی در این عالم منظمتر از من چینش ایجاد نمی کنه. میام مقداری خاک، مقداری نور، مقداری آب، مقداری هوا رو چنان دقیق با همدیگه ترکیب میکنم که یه برگ سبز از آب در میاد، یه گل زیبا از آب در میاد، یه انسان از آب در میاد. خب وقتی آدم یه برگو، یه دونه برگو مطالعه میکنه و خودش میفهمه این برگی که به درخته، درخت ریشش تو خاکه و صورتش رو به آفتابه و تو جو آبم پاش میدن، میگه خب این برگ مال خاکه و مال آبه و مال حواست و مال نور. حالا کار کی بوده؟ کار خودم که نبوده، کار پدر مادرم هم که نبوده، کار باغبانم که نبوده، کار کارخونه دارم که نبوده. خب یه نفر این کارو کرده، اون یه نفر کیه؟ خالقه. خب اسمای دیگه هم داره. وقت میگن بله، مراجعه کن به قرآن، بر روایات، تو دعای جوشن کبیر. این خالق 1000 تا اسم داره که برای ما این اسما رو گفتن. 1000 تا دیگه اسم داره، انبیا میدونن. 1000 تا دیگه اسم داره، فقط خودش میدونه، به کسی خبر نداده. خب این معرفت کردگار، این میشه آیتون محکمه. یعنی وقتی که من فقط از طریق یه برگ یا از طریق یه مورچه، امیرالمؤمنین یه خطبه دارن در نهج البلاغه درباره آفرینش مورچه، بدن مورچه، دستگاه تنفس مورچه، شاخک مورچه، حرکت مورچه، بند به بند بودن بدن مورچه، رنگ مورچه، قدرت خوردن مورچه، قدرت هضم غذا، قدرت جذب غذا، قدرت دفع اضافه غذا، یه خطبه کامل. آدم وقتی این خطبه رو در نهج البلاغه میخونه، اگه نفهمه این کتاب نهج البلاغه است، خیال میکنه یه استاد حیوان شناس معروف مشهور دانشگاه هاروارد امریکا داره وضع مورچه رو برای ما تشریح میکنه. نه، این نه استاد دانشگاست و نه مال آمریکاست. این مال 1500 سال پیش معدن علم خدا امیرالمؤمنینه که پروردگار عالم دانایی به آفرینش، دانایی به حیوانات، دانایی به دریاها، دانایی به انسانها، دانایی به گذشته عالم، دانایی به آینده عالم رو به او داده بود. مولا امیرالمومنین. خب همون خطبه رو که آدم میخونه، مورچه میشه آینه برای اهلش، برای اهل دل، برای اهل معرفت، که در این آینه جمال خالق رو میبینه. گیتی و خوبان آن، هر چی در عالم آفریده خوبه. گیتی و خوبان آن، بدی، شر، گناه، پلیدی در این عالم از دو طایفه صادر میشه، سومی نداره، دو طایفه، نه از همه این دو طایفه، از بعضی از این دو طایفه بدی صادر میشه، شر صادر میشه، گناه صادر میشه، اونم تقصیر خودشونه. صدور شر ربطی به پروردگار مهربان عالم نداره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا بیده الخیر انه علی کل شیء قدیر. از وجود مقدس او جز خیر صادر نمیشه. شر مال دو طایفه است، یکی مال جنه که اینو میتونی بعد تموم شدن منبر و نوش جان کردن صوبونه قرآن مجید رو وا کنید، جزء 29 سوره جن رو بخونید، حدود آیات کمی هم داره، یه صفحه قرآنه. پروردگار اونجا بیان میکنه که جن هم مؤمن واقعی داره، هم کافر داره، هم صالح داره، هم طالح داره، هم بهشتی داره، هم جهنمی داره. از سوره مبارکه هم کاملا استفاده میشه، جن که یه موجود پنهانه، با چشم دیده نمیشه، مکلفه به مسائل شرعی، یعنی هم شعور داره، هم تکلیف داره، هم مسئولیت داره. آیه اول سوره جن هم از قول یه گروه جنه، یه گروه، حالا چند نفر بودن معلوم نی. این گروه یه بار در مکه اومدن رد بشن، صدای پیغمبر رو شنیدن، اومدن نشستن، پیغمبر اکرم داشتن قرآن قرائت میکردن که پروردگار میفرماید گروهی از جن قرآن رو از زبان پیغمبر شنیدن. بعد که قرائت پیغمبر تموم شد، بلند شدن رفتن بین جنا و خبر نزول قرآن و نبوت پیغمبر و بهشت و جهنم و تکالیف شرعیه و مؤمن بودن و کافر بودن رو به بقیه جنا خبر دادن. اونا یه عده‌ایشون ایمان به پیغمبر رو بردن، ایمان به قرآن رو بردن و به تکالیف شرعیه عمل کردن، یه عده‌ای هم کافر موندن. اونایی که کافر موندن شر، گناه، زیان از اونا صادر میشه. این یه گروه که ازشون شر صادر میشه، نه از همشون، طبق قرآن. نباید ما با یه چوب همه رو برانیم، نباید مطلق گو باشیم، نباید مطلق فکر بکنیم. در این عالم همه چیز قابل تفکیک، مطلق نیستش. اما طایفه دومی که شر داره، ضرر داره، معصیت داره، نافرمانی داره، یه تعدادی از انسان‌ها، یه دهی از انسان‌ها، انبیان، اولیان، ائمه، مؤمنان بسیار بسیار مهمن، مؤمنان معمولین، یه عده‌ای هم به تعبیر قرآن فاسقن، کاذبن، فاجرن، ظالمن، عاصین، عاصمن، اینا هم ضرر دارن. درست؟ اونی که اومده و از این سه علم، این علم اول رو یاد گرفته با تماشای برگ، با تماشای مورچه، که پی برده به این که این یه برگی که به درخت میبینم ترکیبی از خاک و نور و هوا و آبه، این که کار هیشگینی، این شکل رنگ برگ، این رنگامیزی برگ، این بوی مطبوع رنگ برگ، این زیبایی برگ، این کار یه نفر هست. کیه؟ حالا اگه آدم فارسی باشه میگه آفریدگار، عرب باشه میگه خالق. خب این خالق کیه؟ اینجاست که دانشمندان ما رو راهنمایی میکنن برای شناخت خالق. برو سراغ انبیا، برو سراغ قرآن، برو سراغ دعاها، مثل دعای جوشن کبیر که خوب در حد خودت پروردگار مهربان رو بشناسی. وقتی شناختی، به تعبیر پیغمبر تو شدی ظرف آیتون محکمه، حالا ارزش بالایی پیدا کردی با این معرفت پروردگار. فرق میکنی تو که خدا رو میشناسی با اونی که خدا رو نمیشناسه. اونی که خدا رو نمیشناسه کلمت الکفرهی از سفلا، بسیار پسته. تویی که خدا رو میشناسی بسیار با ارزشی. این آیتون محکمه و چقدر خوبه که انسان ظرف ارزشها بشه، یعنی در وجودش به روی هر چیزی باز نباشه و به روی هر دشمنی گشاده نباشه که هر چی بخوان در وجود آدم بریزن، نفاق بریزن، کفر بریزن، فسق بریزن، وسوسه بریزن، سفسطه بریزن، شبهه بریزن. خوب آدم درگاه وجودش رو به روی پاکان عالم باز بگذاره. یه وقتی یه آقایی، من نوجوان بودم، برای من یه روایتی خوندش، از علمای تهران بود. بعدن من این روایت رو خودم در کتاب‌های روایی پیدا کردم که یه مردی اومد خدمت امیرالمؤمنین از حضرت این سوالو کرد: به مازان نلتا، چی شد علی شدی؟ چه سببی بود که تو علی شدی؟ خب علی شدن کار آسونی که نیست، و یه چیزی بوده که این انسان در بین میلیاردها انسان علی شده. گو علی جان چی شد، چه دلیلی، چه سببی شد که تو علی شدی؟ فرمود: بالقعود علی قلبی، من با این روش علی شدم، نشستم دم در دلم، هیچکی رو غیر خدا را ندادم، با خدا که بار اومدم علی شدم، هیچکی رو را ندادم. البته میدونیم خدا شؤونی داره، نبوت از شؤون اسم الهادیه، امامت از شؤون اسم الهادیه. وقتی من نشستم دم در دلم و غیر خدا رو را ندادم، به هر بیگانه ای دست رد زدم و گفتم جای تو در دل من نیست، خب پروردگار عالم در هر دلی که قرار بگیره انبیام قرار میگیرم، نبوت از شؤون توحید، ائمم قرار میگیرم، شرعم قرار میگیره، دین هم قرار میگیره. اون وقت انسان میشه ظرف بالاترین ارزش‌های جهان هستی، فرق پیدا میکنه با دیگران که ظرف وجودشون از این ارزش‌ها خالیه ولی پر زباله است. اینه که ما در سوره یاسین میخونیم روز قیامت پروردگار عالم خودش خطاب میکنه به میلیاردها میلیارد مرد و زنی که در محشرن، که همم وایسادن در پیشگاه خدا: و امتاز الیوم ایها المجرمون. ببینید نمیگه ایها المؤمنون، یعنی صف شما با صف تمام پاکان عالم جداست. و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما یه صف دیگه هستین، شما صف بی ارزشین، شما صف پستین، شما صف زباله این، شما صف دوزخیان هستید. و در سوره فاطر که قبل از سوره یاسین باز میخونیم که پروردگار میفرماد: ما یستوی الاحیاء و ما یست لا یست ما یستوی الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء و ولا الاموات. یه صف مردم عالم مردگانن، یعنی زبالدانن، ولی یه صف مردم عالم زندگانن. الحی القیوم تجلی حیات ارزشی پروردگارن. یه صف گلستانن، یک صف کویر داغ کشندن، یه صف نورن و یه صف ظلمتن. حالا کیا اهل نورن؟ شما که در وجودتون این آیتون محکمه، یعنی معرفت به پروردگار وجود داره. این یک علم. و اما علم دوم، سنتون قائمه. درباره سنت ایستاده، سنت دارای قیام، سنتی که به طرف پروردگاره، ایستاده، یعنی شکل صعودی داره نه شکل نزولی. سنتون قائمه، محققین از دانشمندان ما فرمودن سنت قائمه کل احکام شرع و در رأس احکام و ارکان نمازه. یعنی شما که امروز صبح اومدید با جماعت دو رکعت نماز خوندید، سنت قائمه در وجود شما تجلی کرد. یعنی نماز که سنت قائمه است، یعنی روش ایستاده، روش صعودی شما رو به طرف پروردگار عالم جهت داد. هر کی به طرف پروردگار جهت پیدا بکنه، از اون منبع خیر بی نهایت خیر بهش میرسه. خوب امروز چه خیری به شما رسید؟ من که خیر نماز و تعدادشو نمیدونم، اما یه خیری که امروز به شما ها رسیده این بوده که پیغمبر اکرم میفرماد نماز جماعت از 10 نفر که رد بشه بشه 11، مستمع یعنی نمازخون با امام جماعت بشن 11 تا، 12 هم نیاد. یه وقت نماز جماعت با 100 نفر، یه وقت 11 نفر. اگر نماز جماعت به 11 نفر برسه، اینو آیت الله العظمای بروجردی تو رساله توضیح المسائلشون هم در باب نماز جماعت، من اون وقت جوان بودم یادم، نوشته بودن که خود متن روایت در کتاب وسائل، مفصلش هم در کتاب 40 جلدی خود آیت الله العظمای بروجردی جامع و احادیث شیعه است. اگر پیغمبر فرمود نماز جماعت بشه 11 تا، تمام جن و انس نویسنده بشن، تمام درختان عالم قلم بشن، تمام دریاها مرکب بشه، بخوان ثواب این 2 رکعت نماز رو بنویسن، نمیتونن. خب از این منبع خیر امروز چی گیر شما اومد؟ با این سنت قائم، این ثواب که نمیتونید ارزیابی بکنید. کل جن و انس بیشینن ثوابو بنویسن، عمرشون تموم بشه، دریاها که مرکب بوده خالی بشه، این درختایی که قلم بوده به آخر برسه، ولی نوشتن این پاداش به آخر نمیرسه. خب اینم یه علم که یه شعاع این علم نماز، سنتون قائمه او فریضتون عادله. یه علمم فریضه عادل است. فریضه مربوط به پروردگاره، واجب مربوط به پیغمبر و امس. فریضتون عادله، بزرگان دین ما معنی کردن اخلاق حسنه. آدم عالم باشه که حسنات اخلاقی چیه و این حسنات رو در خودش ثبت بکنه. تواضع، فروتنی، خوف از خدا، خشیت من الله، مهرورزی، عدالت، محبت، رسیدگی به مشکلداران، خدمت، اینا فریضتون عادله. خوب این نماز، این اخلاق، این توحید در هر کسی که باشه یقیناً اهل بهشته، یقیناً. حالا اگه 4 تا گناه تو دوره عمرش داشته باشه چی؟ به خاطر ارز، اینی که میگم از قرآن میگم، به خاطر ارزش معرفت به خداش و عمل صالحش، به خصوص نماز و اخلاقش، خداوند گناهانی که مرتکب شده بوده تو غفلت، به اشتباه یا به عمد میبخشه. به خاطر این ارزش ها امیرالمومنین میفرماد این ارزش ها در هر کی نباشه گناهی بکنه آمرزیده نمیشه. اینا همه به هم پیوند داره. من اگر اهل ایمان و عمل و اخلاق باشم گناهم در معرض مغفرته، نباشم گناهانم تو پروندم میمونه، قیامتم پام حساب میکنن، جریمم هم میکنن. ولی این ارزش آیتون محکمه، سنتون قائمه و فریضتون عادله است. امروز روز دوشنبه است، بنا به فرموده حضرت عسگری روز حضرت مجتبی و روز حضرت سید الشهدا علیهم السلام، طبق وصیت امام مجتبی بنا بود حضرت رو بیارن تو خونه خودشون، خونه مادرش فاطمه زهرا، کنار قبر پیغمبر و حضرت صدیقه دفن بکنن امام مجتبی رو. ولی بنی امیه 500 نفر تیرانداز رو آماده کردن فرستادن دم در مسجد پیغمبر، فرمان دادن به محضی که جنازه وارد حرم یا مسجد بخواد بشه تیرباران بکنی. چقدر انبیا و ائمه ما مصیبت دیدن، چقدر انبیا بلا دیدن، چقدر. خب امام مجتبی وصیت کرد حسین من اگر دیدی جنگ میخواد بشه در تشییع من راضی نیستم خونت دماغ کسی بیاد، منو برگردون ببر تو قبرستون معمولی مسلمونا، همونجا منو دفن کن، که محل دفنو هممون دیدیم، مخصوصا سفر اول یا عمره یا حج از پله‌ها که رفتیم بالا نشونمون دادن، اونایی که سفر دومشون بود که اون قبر خراب اولی رو میبینی اون مال حضرت مجتبی است. شما الان که اون قبر تو ذهنتونه برگردید به 1500 سال پیش، قبر رو کندن، جنازه کنار قبر، ابی عبدالله وارد قبر شد. بدن رو میان قبر گذاشت، بند کفن رو باز کرد، ظاهر بدن برادر کاملا سالم بود، صورت برادر رو رو به قبله گذاشت، تو قبر بود، بنی هاشم دیدن نمیاد بیرون، اومدن زیر بغلش رو گرفتن اووردنش بیرون، بردنش منزل. حسین جان شما راحت بند کفن رو وا کردی، صورت برادر رو خاک گذاشتی، اما فرزند زین العابدین بند کفن وا نکرد، چون بدن قطعه قطعه تو حسیر بود، بندی نداشت وا کنه. بعدم فرزند نشد صورت تو رو به قبله بگذاره، چون سر در بدن نداشتی، میان قبر صورتش رو روی گلوی بریده گذاشت. ابتا اما دنیا فبعد که مسلمن و اما الاخرت فبنور وجه که مشرقن. بعد که از قبر اومد بیرون خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک ریخ، یه صفحه درست کرد، با انگشتش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتله اتشانو این قبر اون آقایی که با لب تشنه سر از بدنش